داده که این مسائل حل کنه. اما متاسفانه ما دیدیم که در همین دولت کنونی و البته در دولت‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، به اون وعده‌ها عمل نشد. مقام معظم رهبری میگه میفرمایند که بیان متعهد بشن، اگر دستگاه‌های نظارتی اومدن روزی بررسی کردن که آقا شما چه وعده‌ای دادید، الان چه عمل کردی به جا گذاشتید، اینها بپذیرن. الان در بسیاری از دموکراسی‌های جهان رئیس جمهور به دلیل مشکلاتی که در تصمیم گیری تصمیم سازی داره یا یه مشکلی که در رابطه با رشوه گیری در یک مقام عالی رتبه اصلا استعفا میدن. اما متاسفانه وقتی که رئیس جمهور رأی مردم رو گرفت، میره تو اتاق ریاست جمهوری مینشینه و فکر میکنه که هر کاری کرد همه باید اطاعت کنن. نه، کشور به اصطلاح حساب کتاب داره، نهادهای نظارتی در سه قوه ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت هستن. همین سازمان حسابرسی که هیئت مدیرش و رئیسش رئیس جمهور تعیین میکنه، در خود دل قوه مجریه مسئول حساب کتاب کشور هست. دیوان محاسبات در مجلس قوه مقننه مسئول حفظ بیت المال، اولین ماده قانون ما دیوان محاسبات ناظر اینه که شما باید برید صیانت کنید از بیت المال مسلمین، ببینید دولت چقدر هزینه داشته، چقدر درآمد داشته. و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه هم همین نظر. پس ملت در سازکار حکومت یک چنین سازمان های با بودجه های سنگینیه برای نظارت در کار دولت به اصطلاح نصب کردن یا دارن کار میکنن. اما یه دفعه شب ما میخواییم صبح بلند میشیم میبینیم که نرخ ارز 4200 من شد و بعد در بازار آزاد 5 نوع ارز هست و یه عده افتادن توی این رانت ارز و دارن ثروت اندوزی میکنه بدون این که چتر مالیاتی دولت سرش باشه، بدون این که نظارتی در کارش باشه. و بعد ما میبینیم که در سطح ملی یک دفعه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه به یه میزان، همه به قول خود همین آقای روحانی مردم تورم را در جیب خودشان احساس میکنن، نه در آمار ارقامی که ارائه میدن. خب اینها مسائل مهمیه که باید به اون اهتمام ورزیم. من فکر میکنم این دور اول مناظره که مردم شاهد اون بودن، اولا طرح سوالات فوق‌العاده هوشمندانه بوده و مردم در پاسخی که نامزدها دادن به هر حال انتخاب خواهند کرد که چه کسی درد دغدغه جیب مردم داره. من اینجا یه اشاره ای هم بکنم، برخی فکر میکنن که خب الان اصلا چه فایده ای داره ما به اصطلاح رأی بدیم. خب این یک برخورد غیر مسئولانه است. اولا مردمی که پای صندوق رأی میان، اولین رأیی که میدن رأی به امنیت خودشون میدن، چون شماره مشارکت سیاسی مقوم امنیت ملی است. اگر یک کسی به نسبت به امنیت خودش بی تفاوت باشه، خب میتواند یه مقدار به اطراف خودش نگاه کنه، در سوریه، در لبنان، در عراق، در افغانستان چی میگذره، چون اونجا دموکراسی های پایداری مستقر نیستن. رأیی که به صندوق ریخته میشه در درجه اول رأی به امنیت ملی، در درجه دوم رأی به رفاه ملی است. شما الان میتونید مقایسه کنید بین اینهایی که اومدن نامزد شدن چه کارنامه‌ای دارن، چه برنامه‌ای دارن. بنابراین شما دارید انتخاب میکنید مدیریت کشور، رفاه و به اصطلاح معیشت کشور، چون مدیر را شما نصب میکنید. اینجا صحبت از جمهوریت، صحبت از سلطنت که نیست.
آقای انبارلوی این بحث
من رأی نمیدهم براش مهم نیست که کشور چطوری اداره میشه.
از باب
دیگه به فردا نمیتونه اعتراض کنه که چرا از این قد شد، چرا قیمت ها اینجور شد، چرا تورم به اون صورت داره.
یه بحثی اینجا از البته این نگاه بحث دوام امنیت،
صدای شما من ندارم.
صدای من دارید آقای انبارلوی؟
بله بله.
عرضم این بود که از باب اهمیت و نوع نگاهی که وجود داره از باب قوام امنیت ملی، نکته بسیار بسیار درست و مهمیه بحث حضور. اما حالا چالش ها و شایبه ها و مسائلی هم که مطرح میشه خوبه به اونها پاسخ داده بشه دیگه. بعضن شاید باشند افرادی که بگن خیلی خوب، مثلا فلان نامزدی که ما فکر میکردیم اسلحه و بعد حضور میداشت، خب صلاحیت اون احراز نشده و در این رقابت وجود نداره و حضور نداره، بنابراین ما شرکت نخواهیم کرد، چون اعتقادی مثلا به سایر نامزدهایی که حاضر هستن نداریم. مسائلی از این دست، یا حالا دغدغه های اقتصادی، یا این اتفاقاتی که در ادوار گذشته بعضن برای تغییراتی پای صندوق رای فرد اومده اما متاسفانه اون اتفاق لازم نیفتاده، همه اینها شاید دلیلی باشه برای اینکه ادعی بگن که ما به این دلایل ترجیح میدیم این دوره به نوعی ساماندهی امور رو از این طریق نشون بدیم و بگیم حالا این مسائل باید اصلاح بشه و در یک تلنگری باشه. اینجا شما چه پاسخی میدید؟
خب کسی که رأی نمیدهد که در مقام ساماندهی چیزی
شاید یک حرکت اعتراضی باشه نسبت به وضع
امور. اعتراضی باید ناظر به هدف خاصی باشه. کسی که رأی نمیده چه چیزی رو میخواد تغییر بده؟ اگر میخواد نظام رو تغییر بده، خب یه نگاهی به اطراف ایران بیاندازن. اونایی که میخواستن نظام های کنونی عوض کنن چه رهاوردی داشتن؟
اون که اصلا بحثش بحث اصلا فکر کنم حتی محملی برای پاسخگویی هم نداره، چون اینقدر روشنه که دیگه فکر نمیکنم.
بعد ما به قانون اساسی رأی دادیم. قانون اساسی نهادی مثل شورای نگهبان مأمور کرده که بیاد صلاحیت ها رو بررسی کنه و بر اساس اون احراز کنه صلاحیت فردی. خب اومدن صلاحیت فردی بررسی کردن، بعد معلوم شد که فلان اشکالات داره. همین آدمی که الان میگه من به این دلیل رأی نمیدم که مثلا فلان نامزد مورد علاقه هم تعیین صلاحیت نشده، فردا معترض میشه که بابا این یه همچین وضعی داره. مثلا فرض کن وسط کار رفته خونهش نشسته مملکت اداره نمیکنه، اعتراض داره، یا اصلا نه فعلی انجام میده نه ترکیب. خب اینها مسائلی که در شورای نگهبان شش فقیه و شش فقیه حقوقدان شورای نگهبان اینها رو بررسی میکنن، کف صلاحیت ها رو در نظر میگیرن و این در تمام جمهوریت های نظام های کنونی الان مطرح است. یه دادگاه قانون اساسی دارن، هر کسی نمیتونه بیاد نامزد بشه، شرایطی داره. اینا حتما شرایطی نداشتن. یا اگر فرض کنیم که یک نامزدی به دلایلی ما فکر میکنیم که عدم احرازش مشکل داره، خب آیا در میان گزینه‌های موجود نمیتونیم در پیدا کنیم و میگیم حتما باید رأی ندیم تا امور اصلاح بشه؟ رأی ندادن یعنی همون چیزی که در رژیم سلطنت بود، کسی رأیش احسان نمیکرد و کسی هم رأی نمیداد، خب منجر شد به یه دیکتاتوری 50 ساله. و قبلا هم در دوران قاجار کسی رأی نمیداد، آیا واقعا نظام اونچنانی یک نظام مطلوبی بوده؟ شما الان مردم سوریه نگاه کنید، مردم سوریه به چه چیزی رأی دادن؟ به کارآمدی بشار اسد برای دفع تروری در درجه اول، یعنی به امنیت ملی خودشون رأی دادن. آیا این فردی که رأی نمیده مطمئن است که ایران در مورد تعرض قدرتی قرار نمیگیره؟ الان تروریست ها، الان خود آمریکا دو تا در ایران خیمه زدن، پایگاه نظامی در اینا اومدن برای جشن سرور یا دارن پخته باز میکنن یک جنگی مثل جنگ 8 ساله رو. بنابراین ما باید به اقتدار ملی و امنیت ملی در درجه اول اهمیت بدیم. اون کسی که میتواند این اقتدار را تضمین کند رأی ملته، خود ملت هستن. و الا میگن راه های اون، خب اونا میگن کسی در ایران نیست، مردم هم که از دولتشون پشتیبانی نمیکنه، پس ما بریم حمله کنیم همه جا رو بگیریم. من این صدام با چه منطقی به ایران حمله کرد؟ با همین منطق به ایران حمله کرد. به اضافه این که ما مشکلات معیشتی ما یک فرایند قانونی داره. اون کسایی که کشور رو به این روز انداختن اون فرایند تعیین بساطه نکردن، عبور کردن از قوانین. ما باید به دولتی رأی بدیم و الان بیان این نامزدها کسانی هستن کارنماشون کارنامه به اصطلاح مشهودیه، کارنماشون مبارزه با فساد، کارنماشون راه انداختن به اصطلاح بنگاه های تعطیل شده درد و دغدغه اشتغال دارم. پس بنابراین فقط به ادعا نباید توجه کرد، ببینن افرادی که الان اومدن کارنامه قبلیشون چیه، برنامهشون چیه. قطعا میانه این هفت نامزد محترم یکی ترجیح داره، بنابراین ضرر رأی دادن به مراتب کمتر از ضرر رأی ندادن، یعنی مصادره انقلاب به نفع ضد انقلاب، و ما نمیخوام برگردیم به رژیم.
خیلی متشکرم آقای کاظم انبارلویی از اینکه در رویداد امروز رادیو گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
گفته میشود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه میدانیم و همه اون رو لمس میکنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخاب. البته در انتخاب بایستی دقت کرد.
فراز دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم. فتح البابی میشه برای بحث عدم مشارکت در انتخابات، تضعیف هر دو رکن اسلامیت و مردم سالاری نظام، در گفتگو با آقای دکتر یاسر برخورداری. دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، فکر کنم شما هم دارید با روی هنسفری یا بلنگو صحبت میکنید، درسته؟
بله، اصلاحش
الان خیلی خوب شد، خیلی بله. تفاوت فاحش خدمت شما عرض کنم. خب ما بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم، بحث عدم مشارکت در انتخابات مترادف با دو بحث تضعیف هر دو رکن اسلامیت و همینطور مردم سالاری نظام میتونه باشه. چرا تضعیف ارکان جمهوریت و اسلامیت و بحث مردم سالاری نظام اینجا مطرح میشه و چه آسیب هایی رو به نظر شما میتونه داشته باشه؟
ببینید، انتخابات توی حوزه جامعه شناسی سیاسی ما اعتقاد داریم که دو رکن اصلی داره. یک رکن اصلیش بحث مشارکت هست، یک بحث رقابت هستش. یعنی باید هم مشارکت و هم رقابت در اون به نفع خوبی دیده بشه. از این منظر میخوام خدمت شما عرض بکنم که شنوندگان محترم که ایران، کشور ایران با وضعیتی که در حوزه جغرافیای سیاسی داره و در منطقه‌ای که به عنوان غرب آسیا هست و خدمتتون عرض کنم که حوزه همسایگانش وجود داره و یک تاریخ سیاسی در یک گستره حداقل 200 ساله اون رو بررسی بکنیم، تاریخ تحولات سیاسی رو، متوجه میشیم که دارای منابعی هستش که خب این منابع مورد مطمع نظر خیلی از قدرت‌های بزرگ بوده، یعنی کسی نمیتونه این رو انکار بکنه. شما نگاه میکنید میبینید اولین بحثی که تحت عنوان فشار به دولت و فضای افکار عمومی تأثیر بر افکار عمومی مطرح شد، نگاه میکنیم از دولت آقای مصدق اونجا هست و وقتی که یک دولتی تصمیم میگیره نفت رو ملی بکنه با چه وضعیتی، با کودتایی که بالاخره اسنادش هم اومد و در دسترس عموم قرار گرفت، این دولت سرنگون میشه. یعنی ما هر موقع کشور ایران تصمیم گرفت که منابع خودش رو در اختیار منافع کشورهای دیگه قرار نده، دقیقاً دو تای چالش‌های جدی شد. یکی از اون ارکانی که باعث میشه غلبه بتونه بکنه به این چالش‌ها، اون بحث مشروعیت یا لگیتیمیسی هستش، اون بحثی که ما تحت عنوان مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مطرح می‌کنیم. پایه مشروعیت آقای شیران بحث انتخابات هست. شما نگاه میکنید ببینید که ما یک قاعده ساده در سیاست که میگه ببین که دشمن تو به چه مسئله‌ای داره تاکید میکنه، میتونیم واقعا به این مسئله برسیم. البته من قائل نیستم که توی سیاست بالاخره زیاد روی دشمن تاکید بکنیم، اما وضعیت جغرافی سیاسی ایران ما رو ناگزیر کرده از این بحث. ما در 200 سال اخیر، نه در 40 و چند سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، این بحث رو متاسفانه داشتیم. اونم به خاطر این بوده که خب منابع بسیار غنی و متنوعی در ایران وجود داره. اگر خدمتتون عرض بکنم که با این وضعیتی که الان شبکه های رسانه های بیگانه، کسانی که بالاخره خب منافعشون مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی در ایران دچار چالش های جدی شد، روزگاری در این کشور خب این که ما چطور نفت بفروشیم، با چه قیمتی بفروشیم، به چه کشورهایی بفروشیم، اینها نه در هیئت حاکمه ایران بلکه در خارج و فراسوی مرزهای ایران تصمیم گیری میشه در موردش. شما وقتی منافع رو براش چالش ایجاد کردید، براش صد ایجاد کردید، مرزبندی کردید، حتما باید انتظار داشته باشید که امثال کشورهای مثل انگلستان، ایالات متحده بالاخره واکنش نشون بدن. واکنش اونها هم بخشش سخت بود، 8 سال جنگ رو تحمیل کردن، کودتا تلاش کردن انجام بدن، بحث‌های اقتصادی، تحریم، از هر حربه استفاده شد. الان خدمتتون عرض کنم که خب یکی از اصلی‌ترین بحثایی که دارم پیگیری میکنن این هستش که تو انتخابات رأی ندید، هر چقدر مشارکت بده تا این گام بعدیشون چی هستش آقای شیران؟ بعد که بله،
عدم مقبولیت و مشروعیت نظام،
بله، رئیس جمهوری که انتخاب شده رأیش پایینه، مردم ببینید مثلا رأیش پایینه و در نهایت گزینه خارجی رو بخوان مطرح بکنن.
آقای دکتر برخورداری، یه نکته اینجا مطرحه. من سمی که خیلی از حالا کشورهایی که رویه دموکراسی و انتخابات رو دارن، خیلی اونجا بحث نرخ مشارکت مطرح نمیشه. میبینیم درصد خیلی پایینی هم مردم حاضر میشند، اما این اتفاق و این فضا برای اونها به کار برده نمیشه که این نظام سیاسی مستقر مقبولیت نداره. چه تمایزی وجود داره در ایران که ما خودمون فضایی رو روش سهه میذاریم و تایید میکنیم که نسبت مستقیم مقبولیت نظام در گروه مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات هست؟ این بحث رو میخوام یه مقدار بازش بکنم.
بله، درست. ببینید شنوندگان ما باید بدونن اینه که ببینید نرخ مشارکت، مثلا شما نگاه میکنید میبینید که اون موقعی که آقای جورجوش و الگور با هم دیگه مبارزه کردن، رأی رو 27%
اونجا که اصلا یه چالش مشروعیت و مقبولیت هم رأی دادگاه هم اومد واسه آقای جورجوش دیگه، اصلا یه داستان دیگه عجیب غریبی اونجا پیش اومد.
یادتون باشه یا توی فرانسه توی انتخابات سه دور قبلش من داشتم نگاه می‌کردم رو 28%
اومد. 27 خورده ای بعد.
خب خدمتتون عرض می‌کنم که اما توی ایران ما همین علاقه رو، یعنی از نظر علم سیاست، از نظر آکادمیک و بحث علمی، این نکته که شما میگید کاملا درسته، چون که میزان مشارکت نمیتواند خدمتتون عرض بکنم که عدم مشروعیت رو برسونه، به این دلیل که تابعی از شرایط و اقتضاعات. الان خیلی از مردم که مثلا میگن آقا ما رأی نمیدیم، نه اینکه جمهوری اسلامی رو قبول ندارن،
مثلا داستان‌های این گرفتاری اقتصادی و اینها،
وضعیت روز رو میبینن. وضعیت روز هم حاصل اتفاقا بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی به آرمان‌هایی است که براش انقلاب کردن.
دقیقاً.
اگر که خدمتتون هست، آرمان‌های انقلاب چی بود آقای شیران؟ مبارزه با فساد و فقر و تبعیض
و بره.
شما امروز که نگاه میکنید میبینید که به جای اینکه ما این سگانه رو براش بیاییم بحث بکنیم، خیلی از آقایون بحثای فرافکنانه مطرح میشه. متاسفانه شما نگاه میکنید هر جایی که با آرمانهای انقلاب ما رفتیم جلو، منافع مردم هم تامین شده. یعنی که بالاخره
اساسا به خاطر همین آرمان ها مردم انقلاب کردن دیگه.
دقیقاً مردم به اون دیگه. یعنی کاملا معادله برعکسه، یعنی دلیل اون بخشی که میگن ما نمیخوایم بیاییم و شرکت بکنیم این است که میگن که بابا این دولت هایی که میان سر کار چرا به آرمان های انقلاب بی‌اعتنا هستن، ما انقلاب کردیم برای اینکه عدالت بیاد و حاکم بشه، فقر ریشه کم بشه، فساد ریشه کم بشه، تبعیض وجود نداشته باشه. و شما وقتی که نگاه میکنید، اما ما یک در جنگ روایت ها هستیم. انتخابات 1400 بخوام جنبندی بکنم، جنگ روایت هاست آقای شیران. همینی که نکته‌ای که شما گفتید، یعنی خدمت نرز بکنم که هر اتفاقی که رخ بده رو برای سناریویی دارن. اگر جمعیت بیاد بالا میگن مردم تایید شده اومدن، پوپولیستی اومدن، مردم بدون آگاهی رای دادن. این اتفاقی که تو انتخابات قبلی هم افتاد، یعنی نرخ مشارکت ما 72% تا 80% هم بوده.
بله.
هر موقع که رفته بالا گفتن مردم ایران پوپولیستی رای میدن، هیجانی رای میدن، احساساتی رای میدن. هر موقعی که خدمت عرض کنم که نرخ مشارکت مثلا تا 50% هم ما داشتیم، تا 52% هم که داشتیم، خب تا اینجا که اومدن گفتن که بله مردم به اصل انقلاب اسلامی اعتراض دارن، در صورتی که این جنگ روایت هاست، یعنی روایت هایی که خدمتتون عرض کنم که متناقض هست، مبتنی بر منافع اونا. نهایت این که مردم حتما این رو متوجه میشن که کشورهایی که سابقه اونها مشخصه در تاریخ سیاسی، یعنی کسانی که تحولات سیاسی رو میخونن و بالاخره باش آگاهی دارن، چیزی پنهانی هم نیست، توی شبکه های اجتماعی و در فضای علمی کاملا موجود و مشهود هستش، اینو متوجه هستن که این کشورها دقیقا هیچ دلسوزی برای ایران ندارن و ایران هستش که در منطقه غرب آسیا به معنی کل منسجم همچنان میدرخشه. آقای شیران شما ببینید دور بر ما واقعا کشورهایی که با این حوزه تمدنی، با این اقلیم‌های متفاوت، با این اقوام‌های متفاوت، خدمتتون عرض کنم که موسیقی‌های متفاوت، گویش‌های مختلف، اینها در یک کل منسجم به نام ایران هنوز این همبستگی داره و اون نهایتی که داره دنبال میشه بعد از دور پسا مشروعیت زدایی این هستش که تجزیه ایران رو مطرح بکنن، بحثای خدمت ناز خواهم که این مدلی رو مطرح بکنن. و من فکر میکنم که نباید ما طبق سناریویی که برامون نوشته شده بحث بکنیم، اما حتما باید با مردم صحبت بکنیم و به اونها بگیم که اگر رأی ندادن مهم نبود، یا اگر جمله ها از این ورشو، اگر رأی دادن مهم نبود این همه اصرار نمیشه که رأی ندید. این که میگن آقا هیچ اثری نداره، من رأی بدم چه اثری داره، خب اصلا گیریم که این فرضیه درست باشه، پس چرا انقدر اصرار میشه که شما رأی ندید؟ کمپین های مختلفی که شبکه های رسانه‌ای دولت انگلستان داره ساماندهی میکنه تحت پوشش دولت امریکا، شبکه هایی که دارن کار میکنن، شبکه هایی که از رژیم سعودی دارن کار میکنن، خب اینا چرا انقدر کمپین میذارن که رأی ندید؟ شما که میگی رأی دادن اساسا مهم نیست، شده فکر میکنم فضاش به نحوی، به نوعی که مردم خودشون احساسشون به این معنا تعلق خواهد گرفت. اما یه نکته رایش را نباید از نظر دور داشته باشیم که واقعا ناکارآمدی و عملکرد بد و وضعیت موجودی که حاصل دور شدن از همون آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی هست بالاترین نقش رو داره در اینکه برخی از افراد خدمت را از خان جامعه واقعا به این نتیجه رسیده باشن که خب ما با یه امیدی رفتیم به این شعارها و اون
سرخورده شده باشن دیگه یه جاهایی.
بله سرخوردگی حاصل از این هست و اینجا آدرس اشتباهی به مردم ندیم، آدرس اشتباهی که بله اگر فلانی می اومد مشارکت خیلی میرفت بالا. واقعیت اینه که من درصد بسیار بالایی از سرخوردگی اجتماعی و هدر رفت سرمایه اجتماعی رو در این موضوع به ناکارآمدی میدم.
من فکر میکنم دکتر برخورداری حالا از بین این نامزدهای محترم و مختلفی که ما داریم، حالا هر کدوم با سلیقه خاص سیاسی خودشون، فکر میکنم این دوره هر کدوم که رأی بیارن بسیار 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 زیاد وظیفه‌شون سنگینه.
دولت 13ام آقای شیجان خیلی کار سختی به دستش خواهد داشت به دلیل اینکه کسری بودجه وحشتناکی از این دولت ارد خواهد بود.
اصلا من میخوام بگم همه این کمبودها رو بذاریم کنار، مطالبات بله سرمایه های اجتماعی
مطالبات هم باش شده بله
و مطالباتی که مردم دارن رکن مهمیه که به هر ترتیب پایه های همینطور که شما فرمودید مقبولیت و مشروعیت
این موضوع رئیس جمهور قوی میخواد آقای
عرض میکنم به خاطر همین
به
چون کسی باید بیاد که واقعا جرم این رو داشته باشه خودش و کابینه که انتخاب میکنه، چون
قرار موضوع بعدی از منظر قوی بودن از این من رأی خوبی هم داشته باشه.
حتماً.
چون ببینید حتماً. اگر بخواد تصمیم قاطع بگیره اون وقت موکولش نکنم به این که بگم بله شما رأیت پایین
بوده
و اقتدار رو لازم رو ازش بگیرن.
حتماً.
از این منظر این مشارکت دوچندانه، یعنی ما اگه میخوایم دلار بیاد پایین میخوایم قیمت مسکن سر و سامون پیدا بکنه، میخوایم وضعیت گرانی سر و سامون پیدا بکنه، یک رئیس جمهور با اقتدار میخوایم. رئیس جمهور با اقتدار، رئیس جمهوری که رأی بالا داشته باشه، رأی بالا مشارکت میخواد، رأی میخواد. ما اگر امروز رأی ندیم نمیتونیم توقع داشته باشیم که وضع ارزمون، ارزش پول ملیمون، مسکن، دلار، ماشین، خود، همه اینها یک رئیس جمهور مقتدر میخواد، یعنی رئیس جمهوری با رأی بالا. و باید این رئیس جمهور با رأی بالا با مشارکت مردم ارتباط مستقیم داشته باشه و دشمن این رو فهمیده کامل، دنبال این است که رئیس جمهوری رو بیاره که ضعیف باشه، یعنی به رأی پایین داشته باشه که بعد نتونه با اقتدار فائق بشه و در نهایت زمینه نفوذ خارجی رو مطرح بکنه، همون کاری که با دولت آقای مصدق کردن، یعنی تحت فشار اقتصادی و مالی و در نهایت وقتی که علم کودتا رو برداشتن مردم رو تونستن به صحنه بیارن، به نوعی دستبندی کردن گروه های سیاسی رو و در نهایت دولت رو مصدق رو سرنگون کردن و خودشون اومدن کنسرسیوم نفتی رو تشکیل دادن. پس اگر ما وضعیت بهتری میخواییم راهی نداریم که با صندوق های رای حتما آشتی داشته باشیم، آلترناتیوی نخواهیم
داشت. سپاسگزارم. گفتگو کردیم با دکتر یاسر برخورداری، بحث عدم مشارکت در انتخابات، بحث تضعیف دو رکن اسلامیت و مردم سالاری نسان. خیلی ممنون از اینکه با رویداد امروز رادیو گفتگو همراه بودید. بی نهایت سپاسگزارم. بدون کرونا خوب باشید. خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. انشالله ما از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد. در این لحظات عزیز و ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله